بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته سيما بقية الله أجل الله تعالى له الفرج أنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. ادامه فرمایش حضرت امیر در خطبه وسیله این است که می‌فرمایند من ارز له الغضب اشتد به الغیظ. انسان موجودی است که اگر غضب عارض بر او بشود اعصابش به هم بریزه، عصبانی بشود، غیظ شدید او رو میگیره. غیظ یعنی انتقامگیری، در مقام انتقامگیری شدید برمیاد. ان ارز له الغضب اشتد به الغیظ، این همان موجودی است که با قلب و عقل آفریده شده است. عقلانیت و قلبش اقتضاعات مختلفی دارد که در ادامه همون عبارت حضرت نکاتی رو اضافه فرمودن. کلام در تقسیم واجب بود. اولین تقسیم واجب تقسیم شد به واجب مطلق و واجب مشروط. بعد از آنی که به کلام مرحوم آخوند اشاره کردیم و بر اساس کفایه و نسق کفایه بحث را آمدیم جلو، عرض شد اموری و نکاتی از این فرمایشات اعاظم در بحث واجب مشروط و واجب مطلق استفاده می شود. طبق حروف الفبا گفتم یا عدد هر چی بود، الان حروف الفبایی باشه میشه ر دال زال، عددم باشه میشه پنج. امر پنجم، نکته پنجم و امر پنجمی که از محل نزاع و درگیری علما در بحث واجب مشروط و واجب مطلق میشه اینها رو دید، این امور عبارتند از 1 2 3 4، امروز پنجم میشه امر پنجم یا ذ دالزال ذ. از مطالبی که در امور گذشته گفتیم مشخص می شود که اطلاق واجب مشروط و مطلق بر خود واجب اطلاق مسامحه‌ای و یک نوع تساهل است. مسامحه اطلاق حقیقی نیست، زیرا شرطی که در باب واجب مشروط ملاحظه می شود شرط وجوب است نه شرط واجب، و اگر بخواهیم به شکل حقیقی و بدون مسامحه عبارت پردازی کنیم باید بگوییم که وجوب بر دو قسم است: یک وجوب مطلق دو وجوب مشروط. اما در کلمات محققین در تمام ادوار علم اصول کلمه مطلق و مشروط صفت واجب قرار گرفته است نه وجوب. مثلا حج به نسبت با استطاعت وجوبش مشروط به استطاعت است، نه اینکه خود اعمال حج مشروط به استطاعت باشد و یا نماز به نسبت با وقت وجوبش مشروط به زوال شمس است، نماز ظهر دخول وقت است. بنابراین مسامحه مشهود در باب واجب مشروط و واجب مطلق نباید نادیده گرفته شود. واجب مشروط، واجب مطلق، این کلمه واجب نباید صفت واجب باشه، باید صفت وجوب باشه. شما هرچه واجب مشروط مثال میزنید میبینید وجوب مشروطه، یعنی تا شرط نیاد وجوبی نیست. یا جایی هم هست نه شرط بیاد و نیاد وجوب هست.
جا شرط زمان که
همیشه
شرط زمان برای هر چیزی
برای وجوبه دیگه، مال وجوبه.
خود صلات به ذاتی که واجبه
نه، اصطلاح واجب مشروط، اصطلاح واجب مشروط مطلق تمام ادوار علم اصول هر جا شما ببینید وقتی نگاه میکنی واجب مشروط یعنی وجوبش مشروط است، واجب مطلق یعنی وجوبش مطلق. مثلا نماز به نسب با طهارت، به نسب با وضو واجب مطلقه. این واجب مطلق مثال میزنن. چرا؟ چون وجوب نماز مشروط به وضو گرفتن نیست. میگه اگر من وضو بگیرم نماز واجب میشه، اگر وضو نگیرم نماز واجب نمیشه. این اصطلاح رو دارم میگم، این اصطلاح واجب مطلق و واجب مشروط اصطلاح مسامحی هست، یه نوع تساهل و تسامح اینجا به کار برده شده، استعمال مجازیه. به تعبیر دیگه صفت به حال متعلقه. الواجب المشروط وجوبه، زیدون جاء ابوه، زیدون جاء ابوه. الواجب المطلق وجوبه، نه خود ذات، خود اون ماده. اینم از پنجمین نکته یا پنجمین امر. امر ششم یا نکته ششم
چی فرماشه ایشون در میان برای نسبت به زمان، مثلا در نظر بگیریم که وجوب مشروط هست به زمان که مثلا وقتش برسه تا وجوب بیاد.
احسنت، بله
بله،
که شکی نیست، همه شرط های وجوب اینطوری هست، همه چیزایی که شرط وجوب قرار میگیرن، مثلا قدرت، بلوغ، عقل، زمان، اینا هر چیزی که شرط وجوب قرار میگیره تا اونا حاصل نشوند بله وجوبی نیست. حالا بعد میرسیم که تحصیل شروط وجوب هم بر ما واجب نیست، کسی واجب نیست بره کار کنه تا مستطیع بشه، اینا میاد تو بس. امر ششم بین مرحوم شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آخوند شاگرد ایشان نزاعی واقع شده است که لازم است در دو مرحله بیان گردد. مرحله اول مبنای شیخ انصاری در رابطه با رجوع قید و شرط به لفظ امر و معنای امر، این مبنا از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت اول گفتار شیخ انصاری در رابطه با ظاهر قید و شرط در ارتباط با ظاهر صيغه امر. قسمت دوم ملاحظه عقل و لب در سنجش رابطه بین قید با مقید. اما قسمت اول مرحوم شیخ انصاری میگوید ظاهر هر قیدی که در کنار صیغه امر ذکر می شود این است که آن قید به هیئت امر برگردد. مثلا ان جاء زیدون فاکرمه، یا ان استطعت فحج. ظاهر قید شرط به هیئت اکرم، به هیئت اکرم و افعل باز می‌گردد و این مطابق با قواعد نحوی می باشد، به جهت این که اولین چیزی که با قید ارتباط می گیرد هیئت است نه ماده. یک امر خیلی واضحیه، اکرم اول وزنشه بعد کرمه بعد کرامته، کاف و را و میم اول و هیئتشه دیگه. انجا اکد قیده، طبق یک روال عادی لفظی تو ادبیات عرب الاقربو یمنع العبعد، قید باید بخوره به هیئت. اینم مرحوم شیخ قبول داره، دیگه ظاهر همینه. قسم دوم گفتم دو قسمته. قسم دوم مرحوم شیخ میگوید ناچاریم با قواعد نحوی مخالفت کنیم و قید را به ماده امر برگردانیم. این دو قسمت بیان مرحله اول است در کلام شیخ انصاری، و اما مرحله دوم واکاوی معنوی صیغه و ماده امر می باشد. نه میرسیم انشاءالله. الان فعلا حرف شیخ رو بذاریم تمومش کنیم. در این مرحله مرحوم شیخ دو امر را بیان میکند. امر اول، بله شیخ انصاری الان کار با آخون نداره، امر اول ایشان معتقد است که هیئت، سلام علیکم، که هیئت دارای معنای حرفی است. این امر اول بود، درسته؟ تقسیم بندی امر اول دو امر. امر اول شان معتقد است که هیئت دارای معنای حرفی است و معنای حرفی جزئی حقیقی می باشد. در عهد دقیانوس ننویسید رو میخواندیم که الجزئی لیس بکاسبن ولا بمکتسبن، تو حاشیه میخواندیم، شرح شمسی میخواند، حالا اینا اصلا شما نمیدونید چی هست. لیس بکاسبن ولا مکتسبن، جزئی حقیقی قابلیت اطلاق و تغییر ندارد. بسم الله مرحوم شیخ انصاری میفرماید مفاد هیئت جزئیه و جزئی کاسب و مکتسب نیست، یعنی قابلیت اطلاق و تغییر ندارد. وقتی که قابلیت اطلاق و تغییر نداشت، شما نمیتوانید هیئت را مقید نمایید. یه امر اول. امر دوم، لازم است قید در باب صیغه و ماده